الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه.
مسأله شماره 6 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص به شرط ان یکون الخلیط ازید من الابریسم علی الاحوات. در این رابطه که قبلا اشاره شده است الان هم سید فتوا را اعلام میکند که جایز است کفن کردن به حریری که غیر خالص باشد، چون قبلا بحث کردیم که کفن نباید از حریر باشد، ولی به شرط اینکه خلیط بیشتر از ابریشمی باشد که در آن پارچه وجود دارد. دلیل اصلی برای این مطلب، هرچند خلافی هم در کار نیست، روایتی است که برای شما در بحث‌های قبلی گفتیم، کتاب وسائل جلد 2 باب 23 از ابواب تکفین، حدیث شماره 1 معتبره حسین ابن راشد محمد ابن یعقوب شیخ کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن محمد ابن عیسی، که مشایخ کلینی تا محمد ابن عیسی که همه از اجلا و ثقات که میشه ناسید انشالله. عن الحسین ابن راشد هم که توثیق دارد ولی مشتبه هست بین حسین ابن راشدی که توثیق دارد و توثیق ندارد. قرائنی که ما در اختیار داریم نشان میداد که این حسین ابن راشد همون حسین ابن راشد ثقه هست و محقق حلی هم میفرماید که به مضمون این حدیث اصحاب عمل کرده است و جایی برای بحث ندارد. از نظر سند که درست، از نظر دلالت روایت از امام صادق علیه السلام اچن مزمره هست، ولی مزمره بودن روایت حسین ابن راشد را اشکال نکرده اند، برای اینکه ایشان از غیر امام حدیث نقل نمی کنند. قال بله، از امام ابوالحسن ثالث روایت هم گویا از امام ابوالحسن ثالث سلام الله تعالی علیه است. قال اذا کان القطن اکثر من القز فلا بأس، اگر در یک کفن خلیط پنبه از ابریشم بیشتر باشد اشکالی ندارد. این حکم را قبلا هم البته شرح داده بودیم، منتها به وجه دیگر، الان با این اشاره و این استناد اکتفا می شد و بحثی در این رابطه وجود ندارد. مسئله شماره 7 هم باز هم مربوط می شد به اون بحثی که قبلا گفته ایم که کفن باید طاهر باشد، فرعی بر آن سید ذکر میکند. ازاد مسئله شماره هفت، ازاد تنجس الکفن و به نجاست خارجت او بالخروج من المیت، اگر کفن نجس بشود به نجاستی که از خارج وارد شده باشد رسیده باشد یا به وسیله خروج نجاست از خود میت خونی آمده از بدن میت، وجب ازالتها، واجب است ازاله آن نجاست. برای اینکه گفتی که تطهیر و طهارت در کفن میت شرط است بلا شبهتن و مورد اجماع هست، که اجماع را هم برای شما زده است.
سوال هست
بفرم.
آقای محمدی سوال فرمودن که این که در حال اضطراب نسبت به غیر از تکفین بالمقصود مثل تکفین بالحریر و المذهب و ذهب
مذهب
و نجس حکم به جواز ساده می شود، دلیل از نص داریم؟
بله، دیروز شرحش رو دادیم آقای محمدی عزیز، از بیان عمدتاً از بیان شهید این متن رو نقد کردیم و تحلیلش رو هم گفتیم که در همه این البته مستفاد از نص هست یکی یکی، منتها به طور مجموع با این شاکله که این چیز را موانع را ردیف کرده باشد و مغصوب را جدا به این شکل نسی نداریم، ولی نس جدا درباره هر یکی به طور کل در اختیار داریم. ما بعد تحلیل کردیم که چه بود که مغصوب یک حالتی دارد که اون غصب با کفن تا آخر همراه هست و رفع حرمت غصب چی جواز درست نمی کند، که در که مفاد حدیث رفع باشد که رفع اما قرو الی، اون شرح دادیم برای شما. فقط غصبی که مال غیر به اون تعلق گرفته باشد به اون وسیله نمی شود چه ما حکمی به جواز صادر بکنیم. اگر مغصوب بود در حالت استقرار هم تکفین به مغصوب جایز نیست. سه نکته و به اصطلاح دلیل یا سر مطلب را که برای شما تا الان شرح داده بودیم چیزی بود، الان هم به خاطر کل روی شما یه نکته دیگر را اضافه کنم. تا اونجا که گفته ان فقها و این بنده حقیر خودم برای شما شرح دادم که حریر و نجس و جلد جلد ما یکر و لحمه که در حال استرار جایز می شد، اونا هر کدام یه وجهی داشتن. وجه چه بود؟ حریر مثلا برای نماز در حال اختیار برای بانوان عیب ندارد. نجس هم گفتیم که نجاست عارضیه است، مثلا عارضیه در وقت اضطرار حکمش رفع می شود. و در باره جلد هم که همینطور جواز نداشت و عمدعی بود که عاری دفن بشود یا مستور، وجوب سطر اقوا بود از اون دفن عاری. اینو وجوهی بود که اونجا گفتم برای شما. نکته دیگه ای که اضافه میشد که در ذهنتون بسپارید اینه که تمام این موارد، یعنی این سه مورد، جلد بود و حریر بود و نجس بود و یک طرف غصب، یک طرف غصب گفتیم که نه خیر، فتوای فقها چه شد که غصب تا آخر قابل رفع نیست، استقرار باشه یا اختیار باشه، کفن غصبی هنچی در حقیقت بلا کفن به حساب میاد، معجزه نیست، باید چیز بشود، نزع بشود اون کفن. چرا هر روز زدیم تا اینجا این تحلیلات گرفتی که تحلیلات خیلی خوبی بود که عمدتا سیدان استاد فرمودن که غصب مصور نمی شود. ترجمهش چه شد؟ گفتیم عفوان اضطرار در غصب مصور نمی شود. ترجمهش چه شد؟ یعنی اضطرار رفع حرمت کند اما جواز ثابت نمی کند. تو اینجا گفته بود. اما نکته که الان اضافه میکنیم اینه، چیه؟ غصب یک طرف قضیه، این سه مانع دیگه طرف دیگر قضیه. اینها حق الله، نجس و جلد و حریر حق الله، قابل عفو. غصب حق العبد، مال غیر، اون نمی شود. بنابراین نکته اصلی شد که میخواید شما برای شاگرداتون تدریس بکنید، چرا فرق به وجود آمده؟ حق الله و حق.
سوال دیگه هست جواب
بفرمید.
آیا هادی نجات پرسیدن که آیا استرار قصب که فقط رفع حرمت می آورد و جواز نمی دهد، همه رفع حرمت برای ما معذر نیست؟
بله.
بعد آقای حجت حسینی هم پرسیدن ما نیاز به جواز نداریم، نیاز به رفع و حرمت داریم. خب در کفن مقصوب هم همین را بگوییم، رفع و حرمت، پس کفن قصبی هم نباید اشکال داشته باشه.
آره بسیار.
هر دوشون گفتن سؤال.
ظاهرا این جواب آخری که گفتم شما سؤالتون قبل از این جواب آخر بودن. اگر این جواب آخر گوش میدادید این سؤال شاید نمیکردید. فرق است بین حق الله و حق العبد. در غصب حق العبد، اون حق العبد نمیشه که به اصطلاح ما با استقرار رفع کنیم، حکم تکلیفی شد رفع، حکم واضحش نمیتونه رفع کنیم. اون حق العبد است و یک طرف قضیه. اینا همه اینا که رفع حرمت شد و رفع اشکال شد حق الله بود، حق الله تمام، ولی اون حق العبد دیگه، اون حق العبد هست. لذا تا است ما تا اینجا چه بود؟ دو تا مطلب بود. یه مطلب این بود که بر اساس اون بیانی که سیدونا دارد که فرمودن الا مغصوب، که به اصطلاح ایشان این بود که مغصوب چه میکند؟ خود غصب به اصطلاح اضطرار در غصب مسوغ نیست. ما شرح دادیم که غصب که آمده باشه رفع حرمت بکنه اما مسوغ نمی شود. مسوغ نمی شود یعنی چه؟ یعنی جواز درست نمی کنه. ما اینجا جوازم لازم داره. این فرمایشاتی بود که ما بر اساس این توجیهاتی بود که بر اساس فرمایش سید برای شما شرح دادیم. نکته ای که این بنده حقیر خدا در آخر براتون اضافه کردم و اون رو که شما عنایت کنید دغدغه خاطرتون رفع شود، به مشکلی بر نمیخورید که همون که گفتم حق الله و حق العبد. چون حق العبد هست دیگه حالت اضطرار حرمت تکلیفیشو برمیدارد که حق الله بود اما حرمت وضعیشو بر نمیدارد. لذا مطلوب واقع نمی شود. مطلوب به عبارت دیگر که بازم از بیان سید استفاده شد، مطلوبیت نمیتواند به وجود بیارد. مطلوبیت که به وجود نیاورد توسلی باشد، تعبدی باشد، اضطراری باشد، اختیاری باشد، مطلوبیت شرعی که نداشت، امتثال انجام نشده، کفن کلا کفن است. مطلب تا اینجا تا خدا خیرش بده آقای محمدی رو که این سوال فرمودن که ما خدا توفیق داد که مضاف بر بیان سید اون توجیهی که طبق نظر قاصر خود حقیر بود هم برای شما گفتم که ظاهرا مطلب کامل شد و بحثی دیگه باقی نماند. مسئله شماره 7 که نجاست رو گفتن باید از کفن ازاله کند، ولو می فرماید اذا تنجس الكفن و به نجاست خارجت او بالخروج من المید واجب ازالتها. خونجا که گفتیم ولو بعد الوضع فی القبر به غسل او به قرض اذا لم یفسد الکفن و اذا لم یمکن وجد تبدیله مع الامکان. این هم منصوص بود، در نصی آمده بود. بحثش رو اولا که خود تطهیر رو، اشتراط طهارت رو برای شما در همون 3 مطلب اصلی گفتیم و کامل شد، و بعد هم در بحث بعدی که الان به عنوان فرع از سید نقل میکنه، این فرع اینه که اگر بله کفن آلوده بود چه کند. میفرماید که اگر کفن آلوده بود باید کفن رو قطع کند، اون قسمتی را که آلوده شده است، و آنگاه اون را کفن، بقیه کفن رو به اصطلاح به عنوان کفن طاهر برای مکلف در نظر بگیرد. این نصش رو هم خواندیم قبلن در مسئله به حضور شما، روایتش رو در کتاب وسائل الان براتون بگم، کتاب وسائل جلد 2 صفحه، بله جلد 2 روایت موثقه روح ابن عبدالرحیم بود، جلد رسائل جلد 2 باب 32 حدیث شماره 1 از ابواب غسل میت. حدیث شماره 2 برای بله حدیث شماره 1 عن روح ابن عبدالرحیم فرمود که از آقا امام صادق سلام الله علیه، حدیث قبلا خوانده بودیم، سند درست، محمد ابن الحسن به اسناده عن سعد ابن عبدالله که آشنایی دو، سند درست، اسناد درست، عن الحسن ابن علی ابن فضال که از بنی فضال هست، غالب ابن عثمان هم که تحقیق شد و سیدان ها فرمودن که این غالب ابن عثمان توثیق دارد، عن روح ابن عبدالرحیم که معتبره، عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال ان بدا من المیت شیئن بعد غسلی فغسل الذی بدا منه ولا تعید الغسل. اگر از میت چیزی دیده شود و بیرون بیاد بعد از غسل که منظور نجاست، اون شیء و موضع رو بشویید، تطهیر کنید و غسل اعاده نکنید. این معلومه که اگر نجاستی در کفن دیده شود از خارج باشد یا از داخل که فرق نمی کند، در نجاست منشأ نجاست که موضوعیت ندارد، خود نجاست موضوع حکمه، از داخل باشد از خارج، خود نجاست موضوع حکمه، از خارج از داخل می شود موضوع حکم، باید تغسیل کرد، باید تطهیر کرد. این روایت اینجوری بود. و روایت بعدی هم روایت صحیحه یحیای کاهلی بود که فرموده بود، بله، حدیث شماره 4، حدیث شماره 4 صحیحه یحیای کاهلی بود، روایت صحیحه به نقل شیخ، اما به نقل شیخ کلینی معتبر هست ولی صحیحه نیست. چرا؟ چون بر اساس نقل شیخ کلینی در سند سهل ابن زیاد آمده که حرف حدیث داره، ولی در مجموع شیخ انصاری بزاهرن که فرمود الامر فی سهل سهلان، ولی شیخ با سند درستی نقل میکند از که از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که از سهل ابن زیاد نقل میکند، صحیحه یحیای کاهلی میشد از امام صادق علیه السلام. قال اذا خرج من منخر المیت دم او شیء بعد الغسل، اگر از دماغ میت خونی یا چیزی بعد از غسل از بیرون بیاد و به عمامه میت که عمامه کفنه او الکفن و اصاب الامامت او الکفن امامه برسد، ظاهرا ضبط لغتش امامه هست، ما که در اصطلاح خودمون امامه میگیم دیگه، و اصحاب العمامت او الکفن، به امام یا به امامه میت برسد یا به کفن، قرازهو بالمخراز، قیچی کند اون رو به وسیله یک قیچی. خب این دلالت دارد بر این که بعد از کفن، بعد از که تکفین شده است، باید این کار رو بکند. بنابراین این روایت با این صراحت، دو روایتی که یکی قطعا معتبر و دیگر هم صحیح حکم بیان میکنن، نتیجه این میشد که تا وقتی که در قبر گذاشته است هم باید چه به تطهیر اون مقداری که نجس شده است مبادرت کنن. چرا نوشتن مقراز؟ برای که سیدان استاد می فرمایید که عملا قیچی کردن آسان تر از تطهیر است بعد از که در قبر گذاشته بشه، ولو بعد الوضع فی القبر بغسل او بقرض اذا لم يفسد الكفن، در حدی باشه که کفن رو فاسد نکنه، کل کفن یعنی میت از مستور بودن بیرون نیاد، و اذا لم يمكن وجب تبديله مع الامكان، و اگر تطهیرش ممکن نباشد واجب است که تبدیل کند در صورتی که کار ممکن باشد. بنابراین روایاتی که نصوصی که دلالت دارن بر تطهیر کفن اطلاق دارد که تطهیر کفن باید رعایت بشه تا اینکه به قبر گذاشته بشود و زیر استرا تحت لحد قرار بگیرد، تا وقتی که داخل قبر هست و هنوزم خاکی روش ریخته نشده یا سنگ لحدی روش گذاشته نشده نجاست ببیند باید تطهیر کند، اگر نشد کفن رو باید عوض بکند، تا این حد بر اساس ادله وجوب تطهیر در کفن. این مسئله هم تا اینجا تمام کامل شد. مسئله شماره 8، کفن و زوجت علا زوجها، کفن زوجه بر عهده زوجش هست، یعنی کفن زن بر عهده شوهرش هست، باید شوهر اون کفن رو تهیه کند که جزء وظیفه شرعی به عهده زوج هست. در این رابطه محقق حلی قدس الله نفسه الزکی کتاب معتبر جلد 1 صفحه 307 می فرماید کفن المرأت على زوجها سواء کند مسرتن اماسر، کفن زوجه بر عهده زوجشه فرق نمی کنه، خود زن موسر باشد یعنی تمکن مالی داشته باشد یا موسر باشد که تمکن مالی نداشته، فرق نمی کنه. و علیه فتوال اصحاب، بر این حکم فتوای اصحاب هست. خب از نظر اجماع پر از نظر چیز احکام افوان از نظر آراء فقها فتوال اصحاب گفت، بالاتر از این شیخ در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 708 می فرماید کفن المرأت على زوجها دلیلنا اجماع الفرقه، صریحا اجماع اعلام میکند. و محقق حلی بعد از این که فتوای اصحاب در این رابطه گفت، روایتی را هم یادآور می شود، روایت باب 32 ابواب تکفین حدیث شماره 2 که حدیثو بعدن بخونیم بعد از که اقوال و آراء رو برای شما کامل کردیم، انشاءالله او حدیثو میاییم و برای شما یادآور میشویم. به حول قوه الهی شهید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 381 میفرماید کفن و زوجت علا زوجها و این کانت ذات و یسارن افتا بهل اصحاب، هم فتوای اصحاب میگد طبق آنچه که در معتبر آمده بود و هم اشاره میکنه به اجماعی که شیخ فرموده است و بعدم روایت رو نقل میکنه که انشالله روایت رو برای شما میخونیم ببینیم اقوال کامل بشود، بعد نوبت برسد به ذکر روایت. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 4 صفحه 253 میفرماید طبق فتوای محقق حلی که در کتاب شرایع آمده است، در ضمن بیان مسائل الثانیه یعنی مسائل دوم مربوط به کفن، کفن المرأت على زوجها صاحب جواهر می‌فرماید اجماعا، بعد اجماع هم نسبت میدن به شیخ و غیره. تا به اینجا اقوال فقها کافی باشد. اگر شما میخواید که استحکام بیشتری داشته باشین، مطلب از لحاظ اجماع براتون ثابت بشود. یه مورد دیگه هم استشهاد بکنم. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت جلد 4 صفحه 371 که متن را نقل میکند از علامه حلی و کفن المرأة واجب على زوجها، بعد میفرماید اجماعا محققا فی الجمله و محکیا و یدل علیه روایت سکونی. عمدتا همه این فقها ها گفتند که دلیل برای این مطلب روایتی است که از سکونی نقل شده است، کتاب وسائل، کتاب وسائل شیعه جلد 2 بله جلد 2 باب به حضور شما باب 32 از ابواب تکفین، باب 32 از ابواب تکفین، حدیث شماره حدیث شماره 1، این ابواب تکفین باب 32 از ابواب تکفین حدیث شماره، این حدیث حدث همون بود که گفتم، مسائل و جلد 2 و باب 32 و ابواب تکفین و حدیث شماره، حدیث شماره 1 و حدیث شماره 2، دو تا حدیث در این باب هست. اما حدیث شماره 1 محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان، صحت صحیح هست دیگه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثه قال کفن المرأت على زوجها اذا ماتت. این را حدیث رو که میبینیم سندش هم صحیح و متنم کامل، کفن المرأة على زوجها. این حدیث در این حالی که سندش صحیح، الان اجازه بدید با حدیث دوم از نظر اعتبار برابری نمی کند. حدیث دوم معتبر هست. حدیث دوم محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد عن محمد ابن عیسی که همه اینا از اجلا و سخات، عن عبدالله ابن مغیره که از اجلا و سخات هست و عن سکونی، سکونی اسمش هست اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، این سکونی هم عامی هست، امامی هم نیست ولی موثقه، عن شیخ، شیخ طوسی سکونی رو توثیق کرده، توثیق خاص دارد، عن جعفر عن ابیه از امام صادق از امام باقر ان امیر المؤمنین علیه السلام قال على الزوج کفن امرأته اذا ماتت، سند صحیح متهم صریح، على الزوج بر عهده زوج هست کفن زنش اگر زن فوت شود و از دنیا برود. این مستند ما در این رابطه همین، چرا گفتم اعتبار این بالاتر از اون روایتی که سندش صحیحه بود، برای خاطر این است که صاحب حدایق اشکال میکند، میفرماید که حدیث اول متن طولانی دارد و بعد اون کفن المرأت علی زوجها ها جز حدیث نیست، جز کلام خود شیخ صدوق هست. شیخ یا حد آخر شیخ صدوق اون رو مرسل نقل کرده که صاحب حدایق کتاب حدایق جلد 4 صفحه 64 این اشکال کرده است که شیخ صدوق هم نقل روایت رو گاهی به عنوان مرسل به این شکل دارند. در هر سر ما دنبال خذ الغایات و اترک المبادی، آنچه که ما دنبال آن هستی اینه که کفن زوج علی زوج هست بل اجماع و بل نص، روایت سکونی که اعتبار دارد و روایت که شیخ صدوق سندش هم صحیح هست که بر فرض اون جمله آخر که کلام صدوق باشد یا حدیث دیگری باشد که مرسل نقل کرده باشد صدوق قدس الله نفسه الزکیه درش بحثی نداریم. مطلب تا اینجا دیگه بحث رو اینجا ادامه دادن فقها ها سیدان استاد که خب این روایت تتمش از صدوق که هست چی می شود و از کجا بدانیم که تتمش از صدوق هست یا از روایت هست، اینها رو دیگه شرحش رو مفصل گفتن که ما چیکار کردیم. راه برای شما کوتاه کردیم، کفن زوجه بر عهده زوج هست اجماعا و نصاً، اون نسی که برای ما کافیه جواب میداد هم معتبره سکونی کافیه. این نسی را که شیخ صدوق نقل میکند بر فرض این که اون زیل کلام صدوق باشد نه کلام امام، اینه میشه آد یک روایت. کلام صدوق هم اگه باشد میشه را نقل مرسل دیگه، اینم یک معید میشد. بنابراین تا اینجا مشکلی وجود ندارد. این متن را کامل بخونیم و تمام. کفن زوجتی علا زوجه ها ولو معیساری ها، که در نسم آمده بوده هست، ولو اینکه زن موسر باشد مالی تمکن داشته باشد، من غیر فرق بین کونه ها کبیرتن او صغیرتن او مجنونتن بین کونه ها او مجنونتن او عاقلتن حرتن او امتن مدخولتن او غیر مدخوله دائمتن او منقطعتن مطیعتن او ناشزتن. تمام این موارد بر اساس اطلاقی که در نص آمده است که باید زوج این مطلب را به عهده بگیرد و برای زوجش کفن آماده کند. آماده کردن کفن به عهده زوج هست. این مطلب تمام. مشابهش مسئله شماره 9، یشترط فی کون کفن زوجت علی زوج امور، چند تا هم شرط که اون با اون شروط کفن زوجه بر عهده زوجه است که اون شروط انشاءالله چیزی مطلبی هم نداد. درس بعدی یه مروری بکنیم با امید خدا سلامتی آقای زمان سلامت خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فاجه.